خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خلف اما بعد، قال الرضا علیه السلام: صدیق کل من عقلو و عدوه جهلو. شب آخرین جلسه که در خدمت عزیزان هستیم، معمولا در مشهد رسم است که در شب ختم مجالس رشته توسل رو از باب عزت و احترام و تعظیم از آقا علی ابن موسی رضا اختصاص میدن، توسل رو به نام حضرت رضا علیه السلام، و این کار بسیار کار زیبنده و خوبی است. رضا به اندازه‌ای که فرصت هست یک روایت از روایات آقا علی ابن موسی رضا عالم آل محمد محضر عزیزان عرض میکنیم. بعدنم انشاءالله قطعی از دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام. روایت از این قرار است که راوی نقل میکند از قول حضرت رضا علیه السلام که حضرت فرمودند: لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. فاما سنت من ربه فکتمان و سر، قال الله عز و جل عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله من رسول. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، فان الله عز و جل امر نبیه به مدارات الناس فقال خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و اما سنت من ولیه، سنتی که از ولی خدا، از امام حجت خدا باید در مؤمن باشد تا ایمان او رو کامل کند، فالصبر فی البأساء و الضراء. یقول الله عز و جل: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. صلوات خط بفرمایید. ترجمه روایت از این قرار است که حضرت فرمودند هیچ مؤمنی ایمانش، اخلاقش به کمال نمیرسد مگر زمانی که سه خصلت، سه صفت در او باشه. یک خصلت و صفت خدایی، دوم یک صفت و خصلت نبوی پیامبری، سوم یک خصلت و صفت علوی ولایی امامی. در ضمن اینا باید صفت هم بشود تا زمانی که حالا انسان این صفات رو انجام بده ولی صفتش نشده باشد، یا به سختی از او صادر شود، این هنوز نمیتواند بگوید این صفات، صفات خداست، صفات پیغمبر است، صفات امام است. باید از مرحله حتی عادت هم عبور کند، باید صفتش بشود، ماهیت دومش بشود. تو زمانی که این ماهیت دوم و ملکه نشده براش، این صفت خیلی دارای ارزش و اعتبار نیست. خب اولین صفت از خداست. یکی از کارهای خدا، خداوند کتومه، کتمان اسرار مردم رو میکنه. خدا ستاره، ستار العیوبه. بنده ای رو به این زودی رسوا نمی کنه، آبروشو نمی بره، اگرچه اسیان، اگرچه معصیت، اگرچه خلاف هم کند، باش مدارا می کنه. در روایات داریم ستاریت خدا به این حد است که برای هر مؤمنی تا 40 پرده قرار داده. یعنی وقتی انسان یک خدایی نکرده، یک خطا، یک گناهی میکند، 40 پرده روی گناه او میکشد که رسوا نشود، آبروش ریخته نشود، بی اعتبار نشود. چون مقام مؤمن، شأن مؤمن افضل از کعبه است. آیا جایز است برای من و شمای مسلمان مؤمن اگر یه عیب و یه ایرادی، یک نقصی، یک ضعفی از برادر و خواهر دینیمون دیدیم، فوراً این رو بر منع کنیم و بگیم در نزد افرادی که مخصوصاً اونا دنبال بهانه میگردن که طرف رو بکوبن و تحقیرش کنن، تضعیفش کنن؟ جایز نیست. ارض و آبروی مؤمن مثل خون مؤمن است. چطور ریختن خون مؤمن جایز نیست؟ به همین کیفیت آبروی مؤمن باید حفظ بشود. مؤمن خیلی در نزد خدا عزیزه. ما در روایت داریم که اگر کسی مؤمنی را اذیت کنه، دل مؤمنی رو برنجانه، اگر تمام عالم رو لقمه کنه به دانش بده، خدا شاهد جزا و یعنی واقعا جبران اون دل شکستگی مؤمن نخواهد شد. مؤمن آنقدر عزیزه. شرق و غرب عالم اگر جمع بشن بخواه مؤمنی رو اذیت کنن، آبروش رو بریزن، خدا همه اینا رو عذاب میکنه به خاطر یک مؤمن، خاطر آبرو و حیثیت یک مؤمن. کما اینکه اگر یه شهری، یک منطقه، یه روستایی اگر همه عاصی و گناهکار و فاسد باشد، یک مؤمن در اون شهر باشد، خداوند اون شهر رو عذاب نمی کنه، زلزله نمی فرسته، طوفان نمی رسته، وبا نمی فرسته. وقتی که خدا میخواه اون شر رو عذاب کند، اون مؤمن رو از اون شر خارج میکند. چطور خارج میکند؟ نیاز این مؤمن رو میاندازه مثلا به تهران، به اصفهان، به گرگان، که این مؤمن از این شر خارج شد، بعد اون وقت بلا نازل بشه. سر و کار این مؤمن رو در تحت عنوانی بالاخره بیرونش میکنه. ولی تا این مؤمن در این شهر هست، خداوند عذاب نمی کنه. پس اگر گاهی میبینیم بعضی شهرها اینطوری زیر و زبر می شود، اون مؤمن دیگه نیست، اون سپر بلا نیست، اون لنگر نیست، اون دژ دیگه نیست. خدا نکند شهرهای ما، محله های ما روستاهای ما از مؤمن خالی بشه. از مؤمن هست، اینطور نیست که ما فکر کنیم قطع رجال است، نه، ما داشت خدا اون مؤمن رو مستور میکنه، مخفی میکنه. ازا حضرت فرمود به هیچ یک از بندگان خدا به چشم حقارت نگاه نکنید، شاید همین ولی خدا باشد، همین اون کسی باشد که سپر بلاست، تو نمیشناسیدش. هیچ گناهی را هم کوچک نشمارید، نگه حال گناه ما که این که چیزی نیست، شاید خشم و غضب خدا در همون باشه، در همون باشه. مگر قوم حضرت صالح چه کردن؟ آدم که نکشتن، آدم رو که پی نکردن، دست پای انسان که قطع نکردن، یه شتر رو تپی کردن، دست پای یک شتر رو قطع کردن. خداوند 100,000 نفر رو عذاب کرد به خاطر یک شتر. چرا؟ اینا رفتن توهین کردن به مقدسات الهی و این ناقه آنقدر ارزش پیدا کرد که خداوند در قرآن بروگه ناقت الله، شتر خدا، همه شتر مال خداست، همه شتر مال خداست، همه الاغ هم مال خداست، همه گرگای هم مال خداست. چیزی پیدا میکنیم مال خدا نباشه؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. فرمود هیچ دعایی را هم کوچک نشمارید، شاید اون دعایی که شما کوچک میشمارید همون به اجابت برسه، همون خلاصه مرغ آمین آمین بگه و دعای شما به کرسی اجابت بشینه و سود بده، منافع بده، به مقصد برس. خب پس خدا که حالا ستاره است و همونطورم که در دعاها در مثلا من جمله مراجعات شعبانیه دارد، خدایا تو در دنیا ستاری کردی، پرده پوشی کردی، من خطا کردم، اشتباه کردم، گناه کردم، تو من رسوا نکردی، آبرومو نریختی، تو در دنیا که این کار کردی، گناهان و خطاهای من رو نه تنها به مردم نشان ندادی، حتی از بندگان صالحت هم پوشیدی. چون گاهی انسان یه گناهی میکنه، آدمای بیدین لامذهب مطلع میشن، زود انسان رسوا میکنه. ولی گاهی شده طرف نه، گناهی کرده، خلافی کرده، یک مؤمن دیده، یک بنده صالح خدا دیده، این اصلا آبرو طرف رو نمیبره ابدا، چون مسئله رو بلده دیگه، بیان نمیکنه، حاضر نیست بگه. اون وقت گاهی نه، خداوند از مردم میپوشه، از اون بنده صالح میپوشه، حتی از ملائکه که اینا اعمال رو یادداشت میکنه. بین این اعمال این آقا و بین اون ملائک خدا یک پرده ایجاد میکنه که ملائک نبینن، یادداشت کنن، یا اگر یادداشت کنن کرامن کاتبینن، ملائک بزرگوار و آقایی هستن که بین زودی به ملائک دیگر هم نمیگن. گناهانی که ما انجام میدیم، اولا در جریان باشیم که این عتیدان رقیبان که هستن، اینا دو شیفته هستن، شیفت روز و شیفت شب. اینا اول از آن صبح شیفت عوض میشه و این گروهی که دو نفری که مثلا امروز بودن تا اول از آن صبح، اینا میرن دیگر هم تا قیامت بر نمیگردن. از اول اذان صبح باز دو تا دیگه میان، باز هستن تا اذان صبح دیگر. اینا کلا وضعیتشون اینه، مثلا تا اول غروب اینطوری میگن و اینها دیگه برنامهشون این است که اینا هم حق ندارن به کسی نقل کنن، ملائک شب، ملائک روز. وقت ندارن نقل کنن. بالا هم که رفتم به ملاک دیگر هم نباید بگن، اگر بگن مجرم هم که نمیگن، نمیگن، حاضر نیستم بگن، ترک اولام تازه نمی کنم ملاک. اون وقت در روایت داریم که فردای قیامت خدا حتی این ملائکی که مثلا یادداشت کردن گناهان ما رو، خدا حالا طرف آمده یک کارای خوبی کرده که حالا خدا وازم داره ستاری میکنه، این ملاک یادشون میره. چون الان هر این دوتا ملک فقط از اعمال 12 ساعت ما مطلعه هم، حالا با اختلاف شب روز، از بقیه اعمال ما ندیگه خبر ندارن. یعنی ملائک روز فقط یک بار آمدن میرن، یک بار اینا رو ما چه کردیم، ملائک شب آمدن و هر سابقه ما، سابقه سوء ما فقط در نزد این یک ملک، این دوتا ملک هست، اونا دیگه کلن میرن دیگه رو برده میکردن. این طور نیست که مثلا این 10 سال 20 سال 30 سال این ملائک بمانند و بعدنم، نه، چون خدا ستار رو. بعد در همون دای مناجات شبانی میفرماید امام که باید همه هم بخوانند، چون یکی از مناجات هایی که همه ائمه اتفاق داشتن خوندن مناجات شبانی است. یکی از دعایی که همه ائمه به اتفاق خوندن دعای استشیره. درباره دعای کمل نداره، درباره دعای مثلا دعای موسی بن جعفر نداره، دعای امام سجاد نداره. هر کدوم از ائمه یک لعنی داشتن، یه دعایی داشتن، یه مناجاتی داشتن. ممکنه بعضیش ائمه دیگر هم تکرار میکردن، اما نسبت به مناجات شعبانیه و دعای استشیر پیغمبر خیلی سفارش کرده که همه باید بخونن، همه ائمه خوندن، همه مؤمنین هم میخونن. وقت در اونجا دارد که به خدا خطاب میکنیم، خدای تو در اینجا نه تنها اعمال منو به مردم، به بندگان صالح، به ملائک نشان دادی و اینکه کرامن کاتبینن، حتی یعنی از اونهای هم پوشیدی، فقط خودت میدانی، خودت، کسی مطلع نیست از گناهان من. پس خدا اینگونه ستاره، اینگونه پرده پوشی میکنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسول، مگر اینکه خداوند به عللی یه پیغمبری رو، رسولی رو، امامی رو مطلع کرده باشه. مثلا به امام فرموده باشد فلان شیعت یه کار کرده، به پیغمبری بگو فلان امتت این کار کرد. خب پیغمبر و امام هم که اگه مطلع شدن که اینا هم که مظهر ستاریت خدا هستن، اینا هم باز به کسی نمیگن. ولی اینا همه درباره مؤمن ها، درباره مؤمنه، نه درباره هر کسی. پس این سنت باید باشه خواهران برادران، این سنت حفظ کنیم تا خداگونه بشیم. تخلقو به اخلاق الله، ادبو به آداب الله، متخلق به اخلاق خدا بشوید، مؤدب به آداب خدا بشوید. حالا انسان این روایت رو 1000 بار بخونه بعد زبانش لق باشه، انسانی که زبانش لقه نمیتونه کتمان سر کنه، این روایت بر روی ثواب نداشته دیگه. ثواب داره، نتیجه داره، پاداش داره، عکس‌العمل داره. یک سنت هم از پیغمبرت بود باشه، مدارای با مردم، مردم داری چیز خوبیه. یکی از صفات فرعون با اون همه خباثت و پلیدی که داشت مدارا بود، مردم دار بود، در خانش باز، افراد می توانستن که به او دیدار کنن، البته با مسائل امنیتی. اینطور نبود که بالاخره هرکس، نه، اونا هم جانشون می ترسیدن، مأمور داشتن، غلام داشتن، بازرس داشتن. پس مدارات با یعنی مردم که فند الله عز وجل امر النبی او خداوند پیغمبرش رو امر کرده به مدارات با مردم و فرموده خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجهل. اگر بد بت کردن، جفا بت کردن، عفو کن، امر به خوبی کن، نصیحت کن، موعظه کن و از افراد جاهل و نفهم اعراض کن. با افراد پس ننشین. انسان با افراد پس، با افراد بی تقوا، با افراد هرزه اگر نشست در او اثر میذاره خلقیات افراد. خیلی مجالست و معاشرت یکی از بهترین ابزار هدایت و ارشاد است و یکی از خطرناکترین اسباب زلالت و گمراهی است. این روایت یاد ما نره که امام باقر فرمود من اگر یک سال در لجنزار و مزبله بشینم زندگی کنم، ضررش کمتر است برای من از اینکه یک ساعت در چمنزار پای درخت سبز و خرم با افراد ناباب بشینم. این یک ساعت پای این درخت و توی این پارک و نمیدونم در چمنزار که خب آب و هوای خوبی هم داره دیگه، اونجا آلودگی نیست. حضرت فرمود اونجا روح من آلوده میشه، اخلاق من فاسد میشه. این برای ما گفته بلا امام که مسون و معصومه، محفوظه. چرا گفتن تا توانی میگریز از یار بد؟ یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان هم ایمان زند. گاهی منی یک معاشرت یک گروه ده دقیقه پنج دقیقه طرف ببینید تو شهر میشین تو تاکسی یا تو ماشینی، راننده آدم صالحیه، این هم خواسته جایی بره، خب نشست این اون رسنده، یه جمله میگه، یه نصیحتی میکنه، موعظه میکنه، این رو نجات میده از گناه و معصیت. گاهی گیری یه راننده نابخرد فاسدی میفته تو همون چند دقیقه آلودش میکنه به معصیت، به گناه، دریچه راهی دری به سوی فساد و گناه به سوی باز میکنه. انسان اگر چنین اتفاقی افتاد همونجا باید پیاده بشه، دیگه همراهی نکنه، داره حرکت به سوی جهنم میکنه، به سوی معصیت میکنه، مخصوصا قشر جوان، چه زن چه مرد. حالا طرف میره سنی ازش گذشته، این دیگه به این زودی رو تعصب بالاخره دینیش هم باشه زود گمراه نمیشه، فاسد نمیشه. اینا مجالست هاست، اما برای نسل جوان خیلی مهم. پس فرمودن مدارای با مردم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، با دارم بد ننشیم. و اما سنت من ولیه، یه سنتی هم از امام با در تو باش. اون سنت صبر در مقابل سختی های زندگی. زندگی سختی داره، رنج داره، فراغ داره، نشیب داره، فرق داره، قنا داره، ثروت داره، مریضی داره، عزت داره، ذلت داره، اوقات تلخی داره. اینا رو انسان باید هدایت کنه، رهبری کنه. دل بأسا و ضرا و حین البأس که خداوند در قرآن اینگونه اینا رو توصیف میکند که و صابرین فی البأساء و الضراء و این البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این روایتی بود از آقا علی ابن موسی رضا که تقدیم شما شد. یه صلوات بفرستید. یکی از گنجینه های دعاهایی که رسیده از ائمه دعایی است که بعد از زیارت حضرت رضا خونده میشه، که متاسفانه کمترم این دعا خونده میشه. زیارت میکنیم، دعای بعد زیارت رو کم میکنیم، مثل دعای بعد زیارت عاشورا، دعای الغمه، اونم اوج تبلی و تبری هست. تبلی و تبری اونجا کاملا خودشو نشون داده که چطور حضرت اونجا داره نفرین میکنه، لن میکنه، یعنی قتله ابی عبدالله رو، افرادی که آمدن این حادثه رو به وجود آوردن. حتی بعضی آنقدر این لعن و نفرین دعای علقمه زیاده که بعضی گفتن یه امام یعنی آنقدر میاد نفرین میکنه. بله، امام میدونه چه اتفاقی افتاده. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. امام سجاد میدونه مردم روز عاشورا چه کردن، امام صادق میدونه چه کردن، ما چی میدونیم؟ ما فقط روایات در فضائل و مناقب این عزیزان میخونیم و فکر میکنیم که کار تمامه، کار تمام. نه آقا جان، من یکی از روایت های عجیب رو برای شما خوندم، این هر کس نمیتونه این روایت قبول کنه، عقول ضعیفه. شب جمعه گفتیم که ائمه فرموده ما هر شب جمعه میریم دور عرش خدا، آره، طواف میکنیم و عرش خدا 300,000 قائمه دارد، ستون دارد، پای هر ستونی 2 رکعت نماز میخوانیم، یعنی 720,000 رکعت نماز میخوانیم ما و بر میگردیم. این از کجا و کجا برده شده؟ این چه وقتیه؟ اونجا چه زمانیه؟ چه برکتی داره اونجا؟ 720,000 رکعت نماز خوندن تو این عالم دنیا، 720,000 دقیقه زمان میبره. بعد ببین چند سال طول میکشه. اما امام اونجا میره بر میگه، اون وقت میشه این امام رو درکش کرد به این زودی؟ نمیشه. منتهاش ما به اندازه فهم خودمون باید امام رو بشناسیم. دقت کرد. لذا بعد از این که زیارت میشه عرضه میدارد اللهم نسأل که یا الله دائم فی ملکه، القائم فی عزه، المطاع فی سلطانه، المتفرد فی کبریائه، المتوحد فی دیمومیته، بغاؤه العادل فی بریته، العالم فی قضیت الکریم، فی تأخیر العقوبه. خدایا، ای خدایی که تو پادشاهیت همیشه است، تو عزتت همیشه پابرجاست. این ماهیم که یه روز عزیزیم، یه روز ذلیلیم، یه روز اعتبار داریم، یه روز ورشکست میشیم، یه روز سلام ما میکنیم و فوش میدن، بالاخره فراز نشه. اما خدا عزتش دائم است، فرمانش متاس، سلطنتش متفرد است، کبریاییش چک است. او در تنهایی و موحد برای همیشگی است، هیچ زمان نمیاد که شریکی رفیقی براش پیدا بشه. عادل است نسبت به مخلوقات و آفریدگانش، عادل است، ظلم نمی کنه ابدا ابدا، عالم است در حکمتش، کریم است، حتی در تأخیر و عقوبت هم میبینید بین زودی زود افراد رو عذاب نمی کنه، عقاب نمی کنه. بعد تا به اینجا میرسه که یا من لا یغفر الذنوب الا هو، یا من لا یخلق خلق الا هو، یا من لا ینزل الغیث الا هو. ای کسی که فقط او میتونه گناه نببخش. بنده با حضرت عالی، آیا میتونیم گناه همدیگر رو به زودی ببخشیم؟ ظاهرا بله، من شما رو بخشیدم، شما من رو بخشیدیم، ولی خودم یه حقی داره. شما ببینید در یه سری جرائم ها که اتفاق میفته تو دنیا، خب یه خسارت هایی هست که اینا طرفین بمدیگه باید بپردازن، اما دولت میگه منم یه حق اینجا دارم ازت میگیرم، چون تو امنیت شهر کشور که بوده من بوده تو به منم خسارت وارد کردی. دولت هم در خودش نمیگذره. این تو نیست که حالا در اینجا مال رفع و مخاصمه کردیم بگیم کار تمام شد دیگه. بله اونجا باید ببینی چه خبره. اینجا انسان گاهی با دروغ خودش تبرئه میکنه، با کلک خودش تبرئه میکنه. یوم لا یغفر الذنب الا هو، یوم لا یخلق خلق الا هو، فقط او خلق و ایجاد آدم دست اوست. ای کسی که فقط او باران رو میفرستد. صل علی محمد و آل محمد. وقفلی یا خیر القافلین، ای بهترین بخشندا منو ببخش رب. حالا آی خدا میخوام استغفار کنم. حالا چطور استغفار کنم؟ به پیشگاه تامده میخوام عذر بخوام. ببینید رب اینی استغفر که استغفار حیا، استغفار میکنم استغفار حیا، یعنی این گناه این معصیت اصلا من شرمنده کرده. اونایی که انقدر حیاشون زیاده، انقدر ادبشون زیاده، انقدر متانتشون زیاده که اصلا اونن به این زودی کوچکترین حرفی سخنی که خلاف ادب خلاف بزرگواری باشه اصلا نمیزنن. یعنی استغفاری که علی حیا دارن، چون استغفارای آدمای قلدر آدمای زورگو خیلی حالا ببخشید منه معذرت میخوام با یه گردن کلفتی هم تازه گاهی دیگه میگه نه آقا ببخشید من شرمنده هم عفو کنید من. بعضی از عذرخواهی هم کبرشون میاد. استغفر که استغفار رجا، استغفار میکنم ولی استغفار اهل رجا. امید دارم وقتی گفتم استغفر الله ربی و توب علی زود منه ببخشید. استغفر که استغفار انابه، انابه نه توبه، بالاتر از توبه است. از توبه یعنی ترک معصیت، انابه ترک خدای انابه. من از مکروهاتی انجام دادم، کارهای مبایم کردم، عذر میخوام. استغفر که استغفار رقبه، استغفاری که به من امید بده، من رقبت بده به تو، میل من به سوی تو زیاد بشه. استغفر که استغفار رهبه، ترس حیبت، از حیبت تو من به ترسم استغفار کنم. استغفر که استغفار طاعه، من میخوام استغفار کنم از باب اطاعت تو، چون فرمودی استغفار کنی تو بلالله تکتن نسو. من کاریم با پذیرشش ندارم، حالا قبول میکنی یا نه، هم فرمودی منم استغفار میکنم تو بمیم. استغفر که استغفار ایمان، اعتقاد دارم باید ایمان باید استغفار کنم، اعتقاد دارم. استغفر که استغفار اقرار، اقرار میکنم، مقرم که من بیادمم، مقرم من گناه کردم، مقرم من خطا کردم، مقرم بنده خوبی نیستم. استغفر که استغفار اخلاص، استغفار اخلاص، اونک دیگه 100% توبهشون استغفارشون برای خداست. استغفر که استغفار تقوا، اونایی که واقعا روی تقوا دارن معذرت خواهی میکنن. استغفر که استغفار توکل، اونایی که به تو توکل میکنن استغفار میکنه. اینا استغفارشون با بقیه فرق داره. فکر میکنی اینا بین زودی ما میشیم جز مستغفرین توکل از اهل اخلاص اهل ایمان. استغفر و استغفار ذلت، با خاری ذلت آمدم در خونت. و استغفر و که استغفار عامل لک هاربن من هاربن من کلی، استغفار میکنم استغفاری که کسی که همه کاراش برای تو بوده، حالا یه خطایی کرده، اشتباهی کرده، فرار کرده، فرار کرده، آمده به سوی تو، آمده در خانه تو، داره ازت عذرخواهی میکنه. این فرازی از دعای بعد زیارت امام رضا بود که عرض کردم. صلوات بفرستید. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی رضا جان، رضا جان، همه رضا جان، رضا. دم آخر به هر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت، کجایی ای تقی آرام جانم، سرور سینه نور دیدگانم، رضا